أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. به مناسبت شهادت زهراء مرضیه سلام الله علیها، خطبه مبارکه حضرت رو این روزا شروع کردیم. عرض شد حضرت سه خطبه دارن، حالا وارد خطبه دوم شدیم. مادل اولا سنه 1442 و 15 جماد الاولا میشه 15 روز چهارشنبه دهی 99. خب ابتداعا سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ممتحنا، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک صابرتا لممتحنک و زعمنا انا لک اولیا. سلام علیکم. مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم. عرض میکنیم سلام بر تو بادی بزرگواری که مورد امتحان الهی قرار گرفتی قبل از خلقت، پس خداوند تو رو صابر و شکیبا یافت نسبت به آنچه مورد امتحان بود. و ما گمانمون بر اینه که از دوستداران شما هستیم و تصدیق میکنیم و صابر و شکیبا هستیم نسبت به آن چه پدر بزرگوارت از جانب خداوند بر ما آورد، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. خب بعد از این که قصب فدک که ملک شخصی حضرت زهرا علیها سلام الله بود توسط خلیفه اول و دوم صورت گرفت، حضرت زهرا با جماعتی وارد مسجد النبی شدن و میان آن حضرت و مردم یه پرده ای نصب شد. ف نی قط دونها ملاعتون، یعنی قرار داده شد، کشیده شد بین اون حضرت و بین مردم یک پرده‌ای که مشافهتن حضرت رو نبینن، مشاهده نکنن. حضرت نشستن و یه ناله جانسوزی کردن و این باعث گریه شدید مردم شد. وقتی وارد مجلس شدند و مردم آرام شدند، حضرت حمد و ثنای الهی رو وقتی به زبان جاری کرد و نام مبارک پیامبر رو برد، دوباره مردم اسم پیامبر که شنیدند به گریه افتادند و حضرت شروع کرد به ایراد خطبه. این خطبه چند فصل داره، چند بخش داره. بخش اولش متضمن یک مطالبی است. یکی شکر نعمت‌های الهی بیشمار، نعمت‌های بی اندازه رو حضرت شکر میکنه. انت عدو نعمت الله لا تحصوها. دومین مطلب گسترش و دوام نعمت ها در اثر شکرگزاری، که اگه ما شاکر بودیم نعمت های خدا میشه مستمر مداوم. ان شکرتم لازیدن نکن و ان کفرتم ان عذابی لشدید. سومین مطلب که از زهرا متعرض میشن در آغاز این خطبه، میگوین که اخلاص ثمره توحیده. یعنی وقتی انسان معتقد به یگانگی خدا بود در کاراش میشه مخلص، یه غیر خدا رو خدا نمیدونه، هر کاری رو خالصاً مخلصاً به وجه الله انجام میده. پس ثمره اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، اینه که انسان کارش میشه از روی اخلاص و تنها برای خدا. چهارمین مطلبی که متعرض میشوند اینه که درک قلبی و معرفت عقلانی انسانها از توحید این ذاتیه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت انسان بر توحید سرشته شده. پنجمین مطلب حقیقت ناشناخته حق تعالی است که هر چند متلاش کنیم نمیتونیم به کنه ذات باری پی ببریم. و پنجمین ششمین مطلب آفرینش اشیا توسط خداوند که به هر حال از آغاز و انجام آفرینش عالم به دست خداست. و مطلب هفتم این که اهداف آفرینش رو از زهرا ذکر میکنن که یکی از اهداف مهم همون عبودیت و بندگیه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و هشتم میپردازن به فلسفه ثواب و عقاب، میگن این که خدا ثواب قرار داد برای این که انسان بندگی کنه، امیدوار باشه. این که عقاب قرار داد برای این که انسانهای عاصی متنبه بشن. راوی میگه که فلما امسکو عادت فی کلامها، وقتی که مردم آرام گرفتن حضرت به سخن برگشت و فقالت علیها سلام الله الحمدلله الذی علی ما انعم، حمد و سپاس برای خداست نسبت به آنچه انعام فرمود. ایما میتونه موصوله باشه، یعنی الذی انعم، میتونه مای مصدریه باشه، یعنی الحمدلله علی انعامه، هر دوش درست. سلام علیکم. و له شکر علی ما الهم، شکر خدا را بر آنچه الهام فرمود. از خوبی ها بدی ها بر قلب انسان الهام کرد. فالهمها ها فجوره ها و تقواها ها، این نعمت شکر داره. و سنا به ما قدمه، سنا و ستایش برای نعمت های پیشین، آنچه خدا از حالا از قبل به ما نعمت داد. من عموم نعم ابتدعها، نعمتهای عامی که اینا رو آغاز کرد. و سبوغ آلاء اصداها، سبوغ یعنی ریختن نعمتهایی که اونا رو فرو فرستاد، نعمتهای فراوان رو بر ما نازل کرد. و تمام منن اولاها، منت‌های تمامی که اینا رو بر ما ارزانی داشت. منن جمع منته، وقتی یه نعمتی رو بر کسی سنگین کنن سلام علیکم میگن منت. جمع عن الاحصاء عددها یا عددها، یعنی شمارش این نعمت‌ها از شمارش به دره، خیلی فراوانه، ما نمیتونیم نعمت‌های خدا رو احصا کنیم. انتعدوا نعمت الله لا تحصوها، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خب و نعا عن الجزاء امدها، نعا یعنی دور است از پاداش، امد یعنی چشم‌انداز این نعمت‌ها، یعنی اینقدر این نعمت‌ها گسترده است که اگه ما بخوایم مقابل این نعمت‌ها کاری بکنیم عاجزیم. و تفاوت عن الادراکه ابدها، حالا ابد هم به آغاز معنی شده هم به انجام معنی شده، ولی بیشتر منظور انجامه. یعنی درکه ها مختلفه، هر کسی یه مقداری از نعمتهای خدا رو میتونه درک بکنه. یه معنیش هم اینه که نمیتونه درک کنه، تفاوت از ماده فوته، یعنی هر چی هم بخوایم نمیرسیم، از دستمون در میشه. نمیتونیم، جا میفته. و ندبهم لاستزادها به شکل اتصالها. ندبهم یعنی خدا مردم رو فرا خواند برای زیادی این نعمتها به وسیله شکر لاتصالها، تا این نعمتها بشه متصل. یعنی اگه میخواید نعمتها متصل بر شما نازل بشه و وارد بشه، باید شکر کنید. نتیجه شکر اتصال نعمته. ناسپاسی نکنید. و استحمد الالخلایقه به اجزالها. استحمده باب استفعال، یعنی فراخواند خلایق رو که حمد خدا، سپاس خدا رو داشته باشید. به اجزالها، ای به اجزالها یعنی اگه میخواید فراوان بشه باید حمد کنید، یا نه در مقابل نعمتهای فراوان خدا شما دارای حمد و سپاس باشید، بی تفاوت نباشید. حالا اینا رو بعدن دوباره بررسی میکنید. و سننا به ندبه الا امثاله ها. این سننا از ماده تسنیه، تس یعنی دولا، دو پعدو، دوتا، یعنی مکرر فرا خواند به امثال این نعمت ها. مرحوم مجلسی میگه جمله ظاهرم معنیش اینه که خدا میخواد بگه که در مقابل این نعمت های دنیایی شما باید یه کار دومی بکنید، و او کار دومتون کار آخرتیه. سنا به ندبه الا امثال لها، یعنی در مقابل امثال این نعمت ها شما هم یه کار آخرتی انجام بدید، ایمون بیارید، نماز بخونید، کمک به هم نو بکنید، انفاق کنید، این کار انجام بشه. خب این ترجمه شد. من دوباره حالا به صورت سلیس ترجمه رو عرض میکنم. جملات خیلی جملات سنگین و جالبی است از حضرت زهرا علیها السلام الله در آغاز خطبه. میفرمان که بعد از این که خلاصه حمد و ثنای خدا رو به زبون جاری میکنند و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی مردم به گریه میفتند در اثر شنیدن نام مبارک پیامبر و صدای دختر پیامبر، داغشون تازه میشه و حضرت یه مقدار صبر میکنند تا مردم آرام میگیرند. بعد شروع میکنند به ذکر این که این نعمت ها چقدر گسترده، این نعمت ها چقدر فراوانه، این نعمت ها چقدر زیاده، و اینا رو یکی یکی در واقع حضرت متعدد میشن. که اگر ماها خواسته باشیم واقعا این نعمت ها رو از حد و حساب در واقع چیز کنیم، به زبون بیاریم، اصلا امکانش نیست به هیچ عنوان. و خب در مقابل اینا هم باید هم داشته باشیم، هم باید شکر داشته باشیم، سپاس خدا رو بگیم، و جوری نباشه که ناسپاس باشیم. این تعبیر الحمدلله علی ما انعم که حضرت می‌فرماید، خود الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است. و اصلا خود این ذات مستجمع اقتضا داره که ما همه حمدا رو بر او قرار بدیم. مرحوم ملا عبدالله در اول حاشیه که کتاب منطقه، میگه اینجا تعلیق حکم بر بس مشعر به علیته. این که حمد و معلق میکنه به لله، خب چرا حمد کنیم؟ چرا همه حمدها برای خدا؟ چرا همه کسانی که حمد میکنن برای خدا؟ چون اللهه، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است. وقتی ذات دارای همه صفات کمال بود، خوبی زیبنده است که همه حمدها، همه ستایشها از همه موجودات حتی غیر انسانها برای خدا باشه. و این تعبیر جالبی است. پس خدا رو ستایش میکنیم بر نعمتهای بیکرانش، و همچنین شکر علی ما الحمد. خب الهامات الهی هم شکر داره، سپاس داره، که حالا خود این الهام یه واژه خیلی غنی و مهمیه که خداوند خوبیا و بدیا رو به انسان در آغاز آفرینش اصلا الهام کرده، در ذاتش قرار داده، یه قوه، یه نیروی که میتونه خوبی و بدی رو احساس کنه، درک کنه، برخلاف موجودات دیگه که قرآن میفرماید که فالهمها فجورها و تقواها. سوره مبارکه شمس آیه 7 بعد از اینکه خداوند 11 تا قسم میخوره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. شوخی نیست، 11 تا قسم برای الهام. الهمها فجورها و تقواها، که از زهرا فرمود له شکر علی ما الهم، همی الهامه و این شکر داره. بله، خب پس اینجا خوبیا رو خدا به انسان الهام کرده و عرض کردیم نعمت بزرگیه که باید شکرش به جا آورده بشه. حالا الهام بر حسب معنی لغوی به معنی افکندن یه چیزیه، القا با قاف، اینو در نفس انسان از جانب خدا افکنده شده یا از طرف ملأ اعلی به واسطه فرشتگان ملائکه، البته به امر خدا این الهام چیه؟ صورت میگیره. وقت این الهام ممکن است در فطرت انسان باشه که ظاهر آیه هم همینه، در سرشت انسان، در ذات و کمون انسان، در آغاز خلقت باشه که خداوند اصلا انسانها رو جوری سرشتشون رو قرار داده که این خوبی و بدی رو در اونا عجین کرده و الهام کرده به اونا که کجا اقدام کنن، کجا اقدام نکنن، چه کاری بده، چه کاری خوبه. همچنین در مسیر زندگی، در طی عمرم آدم یه وقتا میبینه میگه فلان چیز به دلم افتاد، ما میگیم فلان چیز به دلم برات شد. خب این به دل افتادنها اینا هم الهامات الهیه، خصوصا خدا اگه نسبت به بعضی بندگان عنایت ویژه داشت وقتی الهامات بیشتر به اونا صورت میگیره، این عنایات بیشتر صورت میگیره و برای انسان پیش میاد. یه جاهایی میبینه خوبی و بدی رو به دل آدم میندازه. خب حالا اینجا ما یه الهام داریم، یه تعبیر وحی داریم. ببینیم فرق الهام با وحی چیه. وحی حالا در لغت همون اشاره سریعه، حالا فعلا اصطلاح و کار ندارم، اشاره سریح و سریع و میگن چی؟ وحیه. خب وحی معناش اهم از الهام میشه، اهم از الهام میشه، چون وحی که گفتیم اشاره سریعه، گاهی به القاء در نفسه، هم یه چیز به دل آدم میندازه، به دلش میفته یه کارو بکنه، یه حرفو بزنه، یه کارو نکنه. خب این الهام در واقع یه نوع وحیه، منطور نه وحیه اصطلاحی. و همونیست که آیه میگه فالهمها فجورها و تقواها. الهمها یعنی خدا الهام کرد به نفس فجورش رو، یعنی پرده دریش رو، و تقواش رو، کجا باید اقدام کنه، کجا نباید اقدام کنه، اینا رو بهش تفهیم کرد و به اشاره داره. و گاهی هم به وسیله غرائز، گاهی القاء در نفسه، گاهی نه، غرائز شعور مرموزه. و مثلا فرض کنید خود زنبور عسل، خب و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خب اینجا تعبیر وحی میکنه، این وحی همون عبارتگاه الهامه که ان اتخذی من الجبال بیوتا. خب اینا میرن کندو میذارن تو دل کوها، صخره ها، عسل مصفا تولید میکنن. اینو کی به اینا گفته؟ کی به دلشون انداخته؟ یه نوع شعور مرموزه، یه نوع غریزه است، یه نوع الهامه، به تعبیر عامش وحیه. و زمین، آسمان، اینا چه بسا ممکنه مورد این الهامات یا همین وحیای اینجوری در واقع چیه؟ انجام بشه. گاهی مثلا سخن گفتن مخفیانه خدا با پیغمبراست که کم کم داریم به معنای اصطلاحی نزدیک میشیم. مثلا فرشته میاد ایجاد یه صدایی میکنه در فضا، این صدا به گوش فلان نبی میرسه، یا در درخت مثلا یه تولید صدا میشه توسط ملک به امر خدا. یه گاهی وقتا تو خواب اینا چه بسا صورت میگیره و در مورد انسانان به کار رفته این الهام. گاهی هم وحی هم گفتن، عرض کردم وحی اصطلاحی و اون که حالا پیغمبرش اونا رو کار نداریم ما. و گفتن که مقصود همون عقل عملیه. اصلا ما که میگیم الهام، الهمها فجورها و تقواها، یا به تعبیری یک وحی عام یا همین شعور و غریزه، یه عقل عملیه. ما عقل در فلسفه دو جور داریم، عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری ما ینبغی ان یعلم، چیزی که دانستنش مطلوبه. مثلا ما راجع به توحید بحث کنیم، راجع به صفات خدا بحث کنیم، دانستنش خوبه. طبیعیات، الهیات، ریاضیات، اینا رو میگن که عقل نظری. ولی ما ینبغی ان یعمل، یعنی اونی که سزاواره که عمل بشه، عمل بشه، به کار گرفته بشه. وقت اینجا اونی که سزاوار عمل بشه و به کار گرفته بشه، خدا اونو به دل انسان میاندازه یا حتی انداخته. یعنی اومده یک غریزه، یه فطرتی در نهاد انسان قرار داده که ما ازش تعبیر به عقل عملی میکنیم. یعنی اون فطرت بهش میگه این کار خوبه، این کار بده، این کار حسنه، این کار چیه؟ قبیحه. یه همون میشه که عقل عملی در واقع. این کار سزاوار فعل، این کار سزاوار چیه؟ ترک. ولی وحی در انسان و غیر انسان خب به کار رفته دیگه. حالا الهام میبینی که چه بسا خصوص انسانه این الهاماتی که میگن. حالا حیوان ها ممکنه یه سری غرایز داشته باشن، و وحی در انسان میشه، در غیر انسان هم میشه. مثلا عرض کردم راجب نحل، زنبور عسل، سوره مبارکه نحل آیه 68 میگه که اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خب اوها داره، وحی داره. شما نگو وحی فقط به پیغمبره و تورات و انجیل و قرآن و اینا، نه. وحی به معنی عام گفتیم اشاره سریع رو بهش میگن چی؟ وحیه. منتها گاهی لغویه، گاهی اصطلاحیه، گاهی به انسانهای عادیه، گاهی به موجوداته، گاهی به پیامبرانه. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خب از طرف دیگه وحی در مورد غیر خدا هم به کار رفته. غیر خدا یعنی ممکنه غیر خدا بیاد به یه موجودی وحی کنه. مثلا راجع به شیطان، شیاطین قرآن چی میگه؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، همانا شیاطین به دوستدارانشون وحی میکنن. خب وحی میکنن معلومه، وحی اصطلاحی که نیست که، اونا غلط میکنن، اونا چیزی ندارن که بخوان نازل کنن. این وحی میکنن یعنی هم اشاره سریع، یعنی به دلشون میندازن، القا میکنن. القى الشیطان فی امنیته، به دلشون میندازن. این ان الشیاطین لیوحون، تاکیدم داره لیوحون، هر آینه وحی میکنن. الاکی اولیا اهم. خب با سوره مبارکه انعام آیه 121 میخواستم عرض کنم که هم وحی هم الهام ممکنه در مورد حد بشود که جاندارها به کار بره. جاندارها هم انسان باشن، غیر انسان باشن، فرق نمی کنه. حالا یه عنوان دیگر اینجا مطرح کردیم که وحی و الهام برای غیر انبیا و غیر اولیا هم امکان داره. خب از این کلمات تقریبا معلوم شد، ولی در این حال به ویژه بحث میکنیم که وحی و الهام تو ذهن انسان اینه که فقط برای انبیاه، برای اولیاه. حالا ببینیم برای غیر انبیا و اولیا هم میشه. گفتیم که نکته ای که باید اشاره بکنیم اینه که ممکن است سوال بشه آیا وحی و الهام فقط به انبیا و اولیا اختصاص داره، یا ممکنه برای مردم معمولی هم وحی و الهام بشه، وحی و الهام صورت بگیره. خب در جواب میگیم که بله، همونطوری که به پیامبران اولیا الهی الهام میشه، ممکن است به عموم انسان ها هم چیه؟ الهاماتی صورت بگیره. حالا الهام تکوین رو که خدا از اول کرده و الهمها فجورها و تقواها، همون آیه جواب این سوال هست دیگه. ای الهمها ضمیرش به نفس برمیگرده، نمیگه نفس نبی، نمیگه نفس ولی، هر کسی که این قابلیت رو داشت. حالا نداشتم اصلا عموم انسانها، الهمها فجورها و تقواها، خدا حجت رو تمام کرده، روز قیامت نمیتونه بگه من نمیفهمیدم، نمیدونستم. آیه میگه الهمها فجورها و تقواها. بله، پس اینجا میشه، اشکال نداره، الهام مخصوص اشخاصی نیست، بلکه هر کی با تقوا بود، زمینه داشت، پاکی داشت، این الهام به اونم میشه. وقت اینی که من حالا میگم پاکی و فلان و اینا، او در مسیر زندگیه، او به طور کلی خدا اومده به هر کسی این مسیر فجور و تقوا رو الهام کرده، در نهادش گذاشته به قوه عاقله رو. وقت در مسیر زندگی هم ممکنه یه الهاماتی بهش بشه، بعید نیست یه چیزایی به دلش بیفته، خدا عنایت کنه ویژه. و مثلا آیه داره که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فی الیم. خب موسی در شرایط خفقان به دنیا اومد و فرعون هم همه پسرها رو میکش، دخترها رو میذاش، گفته بودن یه موسی نامی پیدا میشه و تخت و تاج رو برهم میزنه، اینم دیگه همه پسرها رو نابود میکرد. اراده خدا این بود که موسی زنده بمونه، حال بچه رو دستش مونده، جاسوسا میرن خبر میدن. بعد خدا به دلش انداخت اوحینا، وحیه دیگه، ولی وحیه اصطلاحی به اون معنا نیست، یعنی اینجوری به دلش انداخت که ان ارزعیه فلیم، ان اقذفیه فلیم، بله اینو اصلاح کنید، ان اقذفیه فلیم احسن، یعنی او رو در دریا بیانداز، خدا خودش حافظه. خب نهایتاً هم انداخت تو دریا و بالاخره خدا کاری کرد که توسط خود فرعونیا گرفته شد و بزرگ شد و تو دامن فرعون هم روش کرد. خب اینجاست که از زهرا میگه وله شکر علی ما الهم. ببینید اینا نمونه های الهامه، اینا مصادیق چیه؟ الهامه. که این جمله که از زهرا گفت ما شاکر خدای هستیم که الهام کرد به دلها، الهام تکوینی، تشریعی، بنهای مختلف در مسیر زندگی، این الهامات خیلی ارزش داره، این عنایات ویژه خیلی مهمه، اینا رو بعد انسان شاکر باشه. پس چه الهام چه وحی اختصاص به انبیا نداره، منتها مراتب وحی و الهام فرق میکنه. او وحیایی که به انبیا اعظام میشه، یا این وحیی که مثلا اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خیلی تفاوت داره. بله به انسانهای عادی هم ممکنه الهام یا وحی بشه. علاوه بر این وحی نسبت به بعضی حیوانات هم که عرض کردیم، حتی حیوانات که همون زنبوره اصل باشه، من تا گفتم وحی و الهام انبیا و اولیا از نوع دیگره و بسیار قوی و بالا مرتبه است و به کنش هم کسی چه بسا پی نمیبره. اینجاست که متاسفانه دیمیان وحی و انکار میکنن و مثل آقای سروش یا مثلا بعض دیگه، نمیدونم اون سلمان رشدی ملعون، اینا میان میگن که بله حالا مثلا اینا معلوم نیست و یه تشکیکای میکنن، ولی خب خود حضرت زهرا داره میگه که بله و شکر علی ما الهم، خدا رو شاکریم بر اون الهامات و وحی هم نوعی الهامه. حالا اونا جای خودش بحث داره که اونا تشکیکایی دارن، شبهاتی دارن، در جای خودش باید جواب داده بشه. خب ما اینجا یه گریز زدیم به مسئله حسنقف عقلی. این آیه شریفه که گفتیم ازش الهام در میاد، چه تکوینی چه در مسیر زندگی، این اتفاقا یه نکته کلامی هم داره. نکته کلامیش اینه که امامیه معتقدن به حسنقف عقلی، حسنقف ذاتی هم میگن که در علم کلام چه قدیم چه جدید این مورد بحثه و این دلالت میکنه یه آیه که انسان به وسیله الهام و بر حسب فطرت و خلقت الهی قادره که خوبی و بدی ها رو چکار کنه، درک بکنه، فجور و تقوا رو بفهمه. خب ای که فطرتن میتونه بفهمه که ای خوبه ای بده، ای عدله ای ظلمه، ای مثلا رواست ای نارواست، یه همه حسنقف ذاتی نیست؟ یعنی به درک ذاتی و فطری هر کسی وجدانش رو حکم قرار بده میفهمه که عدل حسن، رد امانتیه حسن، ظلم به نفس، ظلم به غیر مثلا قبیح، عدالت چیز خوبیه، اینا رو غالبا میفهمن. منتها نکته ای که اینجا اشاره کردیم چه بسا اشخاص اینا ممکنه رو مصادیق اشتباه کنن، یعنی نفهمه ی عدله، نفهمه ی ظلمه، بالاخره یه جهاتی ممکنه، یعنی تو مصداق، ولی اصل این که عدل و ظلم درک ذاتیه فطریه کسی نمیتونه انکار کنه. وقتی میگه فعل همه ها فجوره ها، یعنی قوه تشخیص خوب و بد رو خدا در کمون و ذات انسان قرار داده. امر فطری هم که نمیشه کارش کنی، فطرت الله التي لا تبدیل، من تا فطرت گاهی وقتا مشوب میشه، گاهی وقتا مثلا طرف میبینی که پارو وجدانش میذاره، در این حال که میدونی عده، در این حال که میدونی ظلمه، برخلاف عمل میکنه. پس این هم نکته خوبی، ما از این آیه شریفه دست میریم در مقابل اشاعره که اینا منکره و سقوط ذاتی هستن. بله دیگه، یعنی تاریک میشه او وجدانش و فطرتش، بعد نمیفهمه اون که بعد بفهمه یه انسان عادی. خب این دنبالی مطلب بحث حمد و شکر و ثناست که حضرت تو همی چند جمله هم حمد رو گفتن، هم شکر رو گفتن، هم ثنای الهی. ما عرض کردیم که به این مناسبت اجمالا به فرق سه واژه میپردازیم. یکی این که ثنا یه گونه ستایشه که با تکرار همراه باشه، چون ثنا از ثنایه یعنی دلا، ایسو برگردونیم دلاش کنیم تکرار کنیم، این میشه ثنا. بله اینجوری عادینی راغب در مفردات میگه از ثنا ما یذکر فی محامد ناس و یثنا حالن فحالن ذکرهو، ثنا چیزیست که در ستایش های مردم ذکر میشه پس تکرار میشه، یثنا حالن فحالن یثنا ذکرهو، یعنی ذکرش تثنیه میشه تکرار میشه. اصلا تثنیه را میگیم تثنیه به خاطر اینکه دو تاست دیگه. از ثنا عبارت از اون چیزی رو که وقت به وقتی انجام میشه، مردم وقت به وقتی ستایش خدا رو تکرار میکنن. اینجا خدا رو ثنا میگیم، اسنی علیه احسن الثنا به این معنا، چون نعمت ها خیلی شمول داره، عام گسترده است، پی در پیه و این گستردگی پی در پی آن بودن نعمت ها اقتضا میکنه ثناء ما هم مستمر باشه، دائمی باشه، تکرار کنیم. خب حالا فرق حمد و مدح چیه؟ واژه حمد که البته رو در مختصر المعانی هم خوندید یا توی بلاغت، یه شرح خطبه نهج البلاغه ما اونجا آوردیم، که اینجا باز حضرت میگه که الحمدلله علی ما انعم، هم همه حمدها برای خدایی است که ای به ما نعمت داد. در مقابل نعمت ها خدا رو مدح میکنیم، ستایش میکنیم. خب ببینید، گفتن که حمد و مد در حقیقت این در برابر یه عمل نیکه، یه عمل نیکه از طرف صادر میشه، ما میایم چیکار میکنیم؟ مثلا فعل بکنید او رو ستایش میکنیم، هر چیزی که از شخص مورد حمد، ولو به حمد کننده چیزی نرسه، ولی جا داره که ما مثلا بیایم ازش ستایش کنیم. شما ببینید حمد و مقابل لوم قرار بدید. لوم یعنی سرزنش. کی رو سرزنش میکنن؟ کسی رو سرزنش میکنن که کار بدی ازش سرزده دیگه، در مقابل کسی که کار خوبی ازش سرزده حمدش میکنن. منتها میخواد نفی از این حمد شونده به ما رسیده باشه، میخواد نرسیده باشه. کار خوبی انجام داده، این کار خوبه، شایسته اینه که مورش کار کنیم، ستایش کنیم. لذا در هم میگن لازم نیست که از او خیلی به ما رسیده باشه، ولی به شخص ما نرسیده، به دیگران که رسیده. وقت هم در واقع میگن که هو ثنا علی جمیل الاختیاری، اینو تو مختصر المعانی خواندید، ثنا بر جمیل اختیاری. ببینید گل زیباست، ولی گلو نمیان حمد کنن، گلو مدح میکنن. فرق است بین حمد و مدح. بله، حمد هو ثنا علی الجمیل اختیاری. مثلا طرف درس خونده، عالم شده، فقیه شده، ما چکارش میکنیم؟ ستایشش میکنیم، خدا رو میایم در مقابل صفات کمالی ستایش میکنیم. چرا؟ چون این ثنا بر جمیل اختیاری است، کمالات خدا به اختیار خودش، قهری که نیست که، چون اختیاریه بهش میگن حمد. اما مدح عامه، ممکنه ثنا باشه بر جمیل باشه، ولی جمیل غیر اختیاری باشه. مثلا گلو تعریف میکنی، چه گل زیبایی، چه گل معطری، چه مدرسه خوبی. خب یه خوب بودن مدرسه که دست خودش نیکه، خوب بودن گل که دست خودش نیکه، او تکوینیه، اون دست خداست. پس ببینید حمد هو ثنا علی الجمیل اختیاری، ولی مد عامه، ثنا علی الجمیل هست، میخواد اختیاری باشه، میخواد اختیاری نباشه. لذا در مورد خدا نمیتونیم بیایم کلمه مدحو به کار ببریم، بگیم به جای الحمدلله بگیم المدح لله. هیچ جا ما نداریم المدح لله، الحمدو داریم، ولی المدحو چرا نداریم؟ احسن، چون چه بسا به ذهن میاد تو که داری میگی المدحو لله، نعوذ بالله میخوای بگی صفت قدرتش، علمش، ابدی بودنش مثلا اختیاری نیست، فقط صرف یه جمیل و یه زیبایی و یه خوبیه. نه، خوبیای اختیاری. وقت در مورد خدا نمیگیم که المدحو لله، ولی میگیم الحمدو لله. پس فرق کرده، ثنا اونیست که توش تکراره، و حمد اونیست که هو ثنا علی الجمیل الاختیاری، ولو از او کسی که مورد مدح ما قرار میگیره، حمد ما محمود، ولو از اون شخص محمود به ما خیری هم نرسیده باشه، همون خوبیش اقتضا میکنه که ما تعریف کنیم. ولی در مدح اینجور نیست، از او یه چیزی ممکنه به ما رسیده باشه، مثلا گل رو بو میکنیم. البته مد هم همینجوره، اونم لازم نیست که حالا چیزی آید انسان شده باشه، همین زیبایی که داره شایسته مدحه. پس توجهمون باشه که اون نکته جوهری در فرق مدح و حمد اینه که حمد اختیاریه، ولی مدح اختیاری نیست. یعنی نه که اختیاری نیست و به معنی که مک مد میکنم، نه، اون شخصی یا چیزی که مورد مدح قرار میگیره به خاطر یک صفت کمال، اون صفت اگر اختیاری بود، یعنی به دست خودش رو پیدا به وجود آورده، اون میشه حمد. همه گه غیر اختیاری بود یا گاهی هم اختیاری بود، عمه میشه مهده. اللهم صل علی